مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17301 تا 17409. از چهار پرندهی که حضرت ابراهیم کشت، ما مرغابی و طاووس رو مورد بررسی قرار دادیم. الان داریم درباره زاغ صحبت میکنیم. زاغی که طالب عمر طولانی است، نه عمر طولانی به قصد عمل صالح، بلکه عمر طولانی به قصد غرق شدن بیشتر و بیشتر در شهوات. مولانا به همون گفت مثل مرغ خانگی نباشید که تا حالا پرواز و تجربه نکرده و آرزوی پرواز نداره، سرش گرمه به همین چیدن دانه ها از روی زمین. مثل پرنده باز شکاری باشید که اگر به هر دلیلی امکان شکار از او گرفته بشه، دلش برای پرواز تنگ میشه. بعد هم گفت برای اینکه این موضوع رو بهتر توضیح بدم، یک حدیث نبوی رو میخوام براتون شرح بدم. حدیث نبوی از این قراره. پیامبر فرمودند ارحموا ثلاثا، یعنی بر سه کس رحمت آورید. عزیز قوم زل، یکی عزیزی که خار شده، کسی که در قومش عزت داشته، بزرگی داشته، ولی الان خار شده، حالا به هر دلیلی رحم کنید، دلتون براش بسوزه. نفر دوم و غنی قوم افتقر، اون کسی که در میان قومش خیلی غنی و ثروتمند بود ولی الان به فقر گرفتار شده. نفر سوم هم و عالم یلعب بهل جهال، عالم و دانشمندی است که بازیچه جاهلان و نادانان شده. پیامبر فرمود بر این سه کس رحم بیارید، چون هر سه اینها طعم عزت، طعم ثروت و طعم علم رو چشیده بودند و الان که دچار این وضعیت هستند، واقعا آدم دلش براشون میسوزه، چون اینا مثل کسی میمونن که عضوی از بدنشون رو از دست دادن. ما الان هممون 5 تا انگشت داریم، هیچکس آرزو نمیکنه ای کاش من 6 تا انگشت داشتم، ولی اگر ما الان یکی از انگشتامون رو از دست بدیم بشیم 4 انگشت، جای خالی این انگشت همش جلوی چشممونه، به خاطر اینکه طعم 5 انگشت بودن رو ما چشیدیم. این همون مرغ خانگی و باز شکاریه. مثل باز شکاری باشیم، نه مثل مرغ خانگی که اصلا طعم پرواز رو هیچ وقت نچشیده. گفت پیغمبر که رحمارید بر جان من کان غنیاً فافتقر. به این حدیث نبوی توجه داشته باشید که پیامبر فرمودن به حال کسی که قبلا توانگر بوده الان تهی دست شده رحم کنید. والذی کان عزیزا فاحتقر او صفیا عالما بین المزر. همچنین رحم آرید بر کسی که کان عزیزا، یک روز عزیز بوده، عزتمند بوده، ارجمند بوده در بین مردم، ولی الان فاحتقر، الان دچار حقارت و خاری شده. او صفیان عالمان، صفی یعنی برگزیده. همچنین رحم بیارید بر اون عالم صفی، دانشمند برگزیده ای که الان گرفتار شده بین المزر، میان نادانان. مزر اسم قبیله ای بوده که مردمش به نادانی معروف بودند. گفت پیغمبر که با این سه گروه رحم آرید، ارز سنگی دو زکوه. پیامبر فرمودند حتی اگر دلی سخت چون سنگ و کوه دارید، بر سه کس رحم بیارید. اول کسی که در بین قوم خودش عزیز و سرور و ارجمند بوده، سپس خوار و ذلیل شده. دوم اون کسی که روزگاری توانگر بوده، الان کیسش تهی شده و به فقر و فاقه افتاده. و سوم عالم فرزانه ای که در حلقه ابلهان گرفتار اومده. آن که او بعد از رئیسی خار شد، وان توانگر هم که بی دینار شد، وان سوم آن عالمی کاندر جهان، مبتلا گردد میان ابلهان. یه بار دیگه هم اینا رو تکرار کرد برامون. زان که از عزت به خاری آمدن، همچو قطع عضو باشد از بدن. به خاطر اینکه کسی که از عزت به حقارت نزول بکنه، مثل کسی میمونه که عضوی از بدنش رو از دست داده. عضو گردد مرده که از تن وا برید، نو بریده جنبد اما نیمدید. عضوی که از بدن جدا بشه میمیره، حتی اگر عضوی رو ما همین الان از بدن جدا کرده باشیم، درسته که شاید یه نیمچه جنبشی داشته باشه، داره خب جون میده دیگه، یه گرمایی هنوز داره، ولی مگه چقدر طول میکشه؟ به زودی و بدون اینکه خیلی مدید باشه، خیلی طولانی بشه عمرش، او هم میمیره. هر که از جام الستو خورد پار، هستش امسال آفت رنج و خمار. کسی که قبلن از جام الست نوشیده باشه، یادش باشه که با خداوند چه پیمانی بسته، لذت کنار خداوند بودن و با خداوند پیمان بستن رو کسی که چشیده باشه، الان که توی این دنیا گرفتار شده، خب معلومه دیگه به رنج و خماری دچار میشه. این فرد از دست ساقی ازلی شراب عشق و محبت نوشیده، معلومه که الان آروم و قرار نداره، معلومه که خودشو به در و دیوار میزنه تا اینکه برگرده به همون عالم الست، یک بار دیگه با معشوق خودش باده پیمایی بکنه. مولانا میگه مثل این باشید، مثل کسی باشید که دلش میره تا اینکه به وصال معشوقش برسه، مثل کسی نباشید که هیچ موقع وصال معشوق رو درک نکرده و هیچ آرزویی نداره که روزی به وصال این معشوق ازلی دست پیدا بکنه. وان که چون سگ زاصل کهدانی بود، کی مر او را حرص سلطانی بود. کسی که مثل سگ میمونه، سگی که در کاهدان زاده شده، این کجا سودای سروری در سر میخواد بپرورونه؟ از اول تو کاهدان بوده و اصلا فکر نمیکنه که قرار از این کاهدان بیاد بیرون، ولی کسی که از قصر به کاهدان دوچار بشه، همه تلاشش اینه که به قصر برگرده. قصر کجاست؟ وصال معشوقه. توبه او جوید که کرده است او گناه، آه او گوید که گم کرده است راه. او میخواد برگرده پیش معشوقش، ناراحت از اینکه گناه کرده و معشوق او رو از خودش رونده، توبه میکنه، آه و واویلا میکنه، میگه چرا من آخه باید راه خودم رو گم کنم که از این معشوق دور بیفتم و به این وضعیت دچار بشم؟ ما در زندگی باید اینجوری باشیم، باید آرزوی برگشتن داشته باشیم، نه مثل زاغ که عمر طولانی بخواد بدون اینکه آرزو داشته باشه که برگرده پیش اون اصلی که ازش اومده، میخواد توی این دنیا بمونه و کثافت خاری خودش رو ادامه بده. مولانا برامون یه مثال خیلی زیبا اینجا میزنه، میگه این دنیا مثل یک طویله میمونه، طویله‌ای که توش پر خره. یک آهویی رو شکار میکنن از کنار جویباران مصفا، برش میدارن، میان میندازنش تو این طویله. خرا با خیال راحت و با لذت این کاههایی که توی طویله هست رو میخورن، ولی آهو دلش به این کاه راضی نیست. اون وقت اون خرا مسخرش میکنن، میگن چرا تو نمیای کاه و یونجه ما رو بخوری؟ آهو میگه به خاطر اینکه من طعم علف کنار گلزاران مصفا رو چشیدم، من نمیتونم تو طویله دل خوش باشم. شما همیشه تو طویله بودید، فکر میکنید دنیا همینه، اگر اون طرف رو دیده بودید اینجا الان حالتون انقدر خوب نبود، مثل من همش آرزو میکردید برگردید به کنار همون جویباران. بعد اونا میگن که برو بابا این چرت و پرتا چیه میگی، جویبار کجا بود؟ آهو میگه که من یه نافه پر از مشک خوشبو دارم، ولی حیف که شما مشامتون به بوی پشگل و سرگین عادت کرده و بوی مشک رو از بوی پشگل تمیز نمیدید. این دقیقاً حکایت زندگی ماست. کسی که یه ذره بخواد زندگی معنوی داشته باشه، از سوی کسایی که اسیر دنیا هستن مورد تمسخر قرار میگیره. به هر دلیلی ما آهوانی هستیم که توی طویله دنیا گیر افتادیم. ما نباید مثل خرایی که توی این طویله دارن کاه و یونجه‌شون رو میخورن و دلشون خوشه، ما هم دلمون خوش باشه. ما باید مثل اون آهو باشیم و راضی نشیم به این کاه و یونجه. باید دلمون پیش اون سبزه چمنزار کنار جویبار باشه. نباید بترسیم از اینکه مورد تمسخر این خران دنیاوی قرار بگیریم. حالا ببینیم این داستان رو مولانا چطور برامون تعریف میکنه. آهویی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بی زینهار. یا صیادی آهو رو شکار میکنه و بی امان بی زینهار فوراً او رو به طویله میندازه. آخوری را پر ز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. ز صیاد این آهوی بیچاره رو میندازه توی یه آخوری که پر از گاو و خر بود. مثل ستمکاران ظالمانه این آهو رو توی اون طویله زندانی کرد. آهو از وحشت به هر سو می گریخت. او به پیش آن خران شب کاه ریخت. آهو وحشت زده بود، از این ور به اون ور طویله فرار می کرد. ولی صیاد شب میشه و میاد جلوی خرا کاه می ریزه. از مجاعت وشتها هر گاو و خر کاه را می خورد خوشتر از شکر. مجاعت یعنی گرسنگی، از جوع میاد. این گاوان و خران از شدت گرسنگی با اشتهای زیاد این کاه رو مثل شکر میخوردند. ببینید چطور داره هوسهای دنیوی رو به کاهی تشبیه میکنه که خران او رو میخورن و احساس میکنن دارن شکر میخورند. ما یه لذت دنیوی میبینیم، ازش لذت میبریم، حال میکنیم، باید هر موقع دچار این وضعیت شدیم یاد این خره بیفتیم، خری که داره کاه میخوره، فکر میکنه داره شکر میخوره. گاه آهو میرمید از سو به سو، گه ز دود و گرد که میتافت رو. اون آهوی بیچاره توی این طویله از این سو به اون سو رم میکرد، گاهی از دود و غبار کاه چهره خودش رو بر میتافت، یعنی روشو میکرد اون طرف که این دود و گرد کاه تو چشش نره. هر که را با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چون مرگ انگاشتند. چه عذابی بالاتر از این که آدم با دشمن خودش در یک جا نگه داشته بشه؟ چه عقوبتی، چه مرگی بدتر از این که آدم با کسی که ازش بدش میاد و اصلا نمیخواد روی اون فرد رو ببینه در یک جا حضور داشته باشه؟ هر کسی رو که با ضد خودش در یک جا بذارن به عذاب و مشقتی دوچارش کردن که کم از مرگ نیست. حتی در داستان حضرت سلیمان و هدهد هم وقتی که حضرت سلیمان میگه هدهد کجاست و اگر بیاد و عذر موجهی برای غیبتش نداشته باشه عذابش میدم، یکی از اون عذابهایی که برمی شماره اینه که تو را با ناجنس در قفس کنم. بعد هدهد میگه این هم نکنی که این کار ناجوان مردان است و پیغامبران ناجوان مرد نباشند. یعنی حضرت سلیمان عذاب هدهد رو این قرار میده که با ضدش در یک قفس قرارش بده. تا سلیمان گفت کان هدهد اگر عجز را عذری نگوید معتبر، بکشمش یا خود دهم او را عذاب، یک عذاب سخت بیرون از حساب. حضرت سلیمان میگه که اگر هدهد عجز را عذری نگوید، یعنی برای غیبت خودش عذر موجهی نداشته باشه، یا میکشمش یا کیفرش میدم، کیفری که بیرون از حد و حساب باشه. هان کدام است آن عذابی معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خود. حالا میدونی منظور حضرت سلیمان از اون عذاب سخت بیرون از حساب چی بود؟ اینکه هدهد رو در قفسی بندازه که اونجا پرندگان همجنس او نباشند. این میشه عذاب سخت هدهد. زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنسی دگر. حالا میدونید که ما چرا از دست این جسممون انقدر عذاب میکشیم؟ به خاطر اینکه روح ما با جسم ما هم جنس نیست. اومدن این روح رو که مثل یک پرنده بلند پرواز میمونه با این جسم، با این تن مادی همخانه کردن. خب انگار روحمون رو دارن عذاب میدن. این روح عذاب میکشه از دست این جسم. روح باز است و تبایع زاغها، دارد از زاغان و جقدان داغها. روح ما مثل باز شکاری میمونه، بلند پرواز، دوست داره پرواز کنه و بره به سمت اون معشوق ازلیش. ولی طبایع ما، غرایز حیوانی ما مثل زاغ میمونند. این روح لطیف از دست این زاغان و جقدان دچار رنج و عذابه. او بمانده در میانشان زار زار، همچو بوبکری به شهر سبزوار. دیدیم که مولانا اومد داستان آهو رو که در طویله گرفتار شده بود شروع کرد، سریع گفتش که این مثل عذاب میمونه که آدم با غیر همجنسش در یک جا گرفتار بشه. حالا داستان آهو و خران رو رها میکنه، میاد حکایتی رو در دل این داستان برامون تعریف میکنه و در خلال اون نکاتی رو بهمون آموزش میده. این حکایت اصلش مربوط به این بوده که در شهر قم یک فردی به حکومت میرسه که مردم رو اذیت میکرده و این فرد سنی بوده، در حالی که اهل قم شیعه بودند. بهش گفته بودند که در قم هیچ کسی نیستش که اسمش ابوبکر یا عمر باشه. این هم میگه که اگر میخواید من اذیتتون نکنم، یکی رو پیدا بکنید که اسمش ابوبکر باشه. اینا هرچی میگردن خلاصه به سختی میتونن یکی رو پیدا بکنن که خیلی هم اتفاقا نزار بوده و فقیر بوده و ظاهر درستی نداشته. او رو بر میدارن و میبرن پیش حاکم و میگن بیا اینم ابوبکر. حاکم میگه که گشتید بدترین ظاهر رو پیدا کردید، زشتترین شخص رو پیدا کردید، بگید این ابوبکره. بعد یکی میگه که آب و هوای قم جوریه که ابوبکری از این زیباتر نمیتونه پرورش بده. در این حکایت قم این دنیاست، ابوبکر حجت خداست، حجت خدا در این دنیا جاش نیست، در ظاهر فقیره، ولی همین حجت خدا که ظاهری فقیر داره میتونه یک شهر رو نجات بده از دست یه حاکم. منظور مولانا اینه که بقا و امان در این عالم وابسته به وجود حجت خدا و ولی الله الاعظمه. همون حجتی که شاید در ظاهر نزار باشه، ضعیف باشه، مجهول الهویه باشه، مجهول القدر باشه، کسی قدر و ارزشش رو ندونه. نگاه نکنیم به اینکه اینجا مولانا داره از شیعیان به بدی یاد میکنه و سنی ها رو مورد ستایش قرار میده، این یک مثاله و در مثل مناقشه نیست. یا نگاه نکنیم به اینکه مولانا حکایتی که در معجم البلدان اومده رو تغییر داده، سبزوارش رو آورده به جای قم قرار داده. ما بیایم و ببینیم چه نکته ای رو میخواد بهمون بگه و درسمون رو بگیریم. شد محمد الپلق خوارزمشاه در قتال سبزوار پرپناه. الپلق یعنی دلیر و بزرگ. سلطان محمد خوارزمشاه این فرد قهرمان و دلیر و بزرگ به سبزوار که از شهرهای امن و ایمن بود و پر از پناهگاه بود حمله کرد. تنگشان آورد لشکرهای او، اسپهش افتاد در قتل عدو. لشکریان سلطان مردم سبزوار رو در تنگنا قرار میدند و قتل عام میکنند این مردم رو، چون این مردم دشمنان سلطان محمد بودند. لشکریان دست به قتل و غارت میزنند و اهل شهر رو خلاصه به تنگ میارند. سجده آوردند پیشش کل امان، حلقه مان در گوش کن وابخش جان. مردم به پای سلطان میافتند و ازش امان میخوان، میگن ای سلطان بیا ما رو بنده حلقه به گوش خودت بکن، ما رو بنده خودت بکن، ولی جانمون رو ازمون نگیر، جانمون رو به همون ببخش. هر خراج و سلتی که بایدت، آن زما هر موسمی افزایدت. هر چقدر که دوست داری برای ما خراج و هدیه تعیین کن، ما در هر موسم از اون بیشتر تقدیمت میکنیم. جان من آن تو است شیر خو، پیش ما چندی امانت باش گو. ما میدونیم که جان ما متعلق به خودته، تو هر وقت دلت بخواد جان ما رو میتونی بگیری ای شیر خو، ای شیر صفت، ولی اجازه بده که یه چند وقتی این جان پیش ما امانت باشه، یعنی یه خوده به ما امان بده، بذار ما هم یه زندگی بکنیم، تو که هر موقع دلت بخواد میتونی ما رو بکشی. گفت نرهانید از من جان خیش، تا نیاریدم ابوبکری به پیش. سلطان میگه که شما اگر میخواید از دست من جان سالم به در ببرید، باید برید یه کسی رو بیارید که اسمش ابوبکر باشه، چون این فردی رو باید برای من هدیه بیارید. منظور سلطان اینه که شما همه شیعه هستید و از اسم ابوبکر بیزارید، اگه برید و یه ابوبکر نام بیارید من بهتون امان میدم. انگار که خداوند به مردم میگه که شما از حق گریزانید، اگر برید یک مرد حق بیارید، یک ولی خداوند بیارید، من عذاب بر شما نازل نمی کنم. خداوند که نمیاد پول و خراج و هدیه قبول بکنه، طرف هر کاری دلش میخواد میکنه، بعد میره پول میده به فقرا. خب باشه اونم خوبه، ولی تو فکر نکن که با این پول دادن میتونی خدا رو از خودت راضی بکنی، بعد هر کار دلت خواست بکنی. خدا میگه که من پول نمیخوام، من قلب میخوام. تا مرا بوبکر نام از شهرتان، هدیه ناریده رمیده امتان، بدروم تان همچو کشته قوم دون، نه خراج استانم و نه هم فسون. ای کسانی که از حق گریزانید تا از بین همشهریانتون یک ابوبکر نام رو برای من هدیه نیارید، ای فرومایگان مثل کشت و زرع دروتون میکنم. مالیات نمیخوام، پول نمیخوام، خراج نمیخوام، نه قلب میخوام. این حرفایی که میخواید تو گوش من مثل افسانه بخونید و حرف یاوه بزنید اصلا قبول نمیکنم. یه قلب مؤمن بیارید تا اینکه نجاتتون بدم، تا اینکه عذابتون نکنم. خواهش میکنم به ظاهر ابیات دقت نکنیم، به خصوص اونهایی که شیعه هستند نیان بگن که پس مولانا شیعه ستیز بوده. بیایید از این ابیات معنا و مفهوم رو دریابیم، به ظاهرش دقت نکنیم. بس جوال زر کشیدندش به راه، کس چون این شهری ابوبکری مخواه. مردم سبزوار اومدن کیسه های طلا رو برای سلطان آوردن، گفتم بابا اینو قبول کن، از ما نخواه که یک ابوبکر نام برات گیر بیاریم، چون ما همه شیعه هستیم و ابوبکر نداریم. مگه آسونه که یکی رو پیدا بکنیم که اسمش ابوبکر باشه؟ این پولا رو از ما قبول بکن. کی بود بوبکر اندر سبزوار، یا کلوخ خشک اندر جویبار؟ همونطوری که شما نمیتونی یک کلوخ خشک رو در جویبار پیدا بکنی، نمیتونی یک شخصی به نام ابوبکر رو در سبزوار پیدا بکنی، چون ما همه شیعه هستیم و کسی به نام ابوبکر در بین ما وجود نداره. رو بتابید از زر و گفته مقان، تا نیاریدم ابوبکر ارمغان. هیچ سودی نیست کودک نیستم، تا به زر و سیم حیران بیستم. موق درسته که به معنی زرتشتی ما ترجمهش میکنیم، ولی در اینجا به معنی کافره، به معنی آتش پرسته. خلاصه اینکه هر چقدر پول آوردن و طلا آوردن پیش شاه، شاه رو بتابید از زر، روشو برگردوند، گفت تا یک ابوبکر پیش من نیارید ای کفار، هیچ فایده ای نداره. من که بچه نیستم گول زر و سیمتون رو بخورم، من که بچه نیستم که حیران این زر و سیم شما بشم، مبهوت این زر و سیمتون بشم. بیتی که الان میخوام براتون بخونم درش از کلمه رکیک استفاده شده، اگر با صدای بلند میشنوید شاید بخواید که صدا رو کم بکنید. تا نیاری سجده نرهی ای زبون، گر بپیمایی تو مسجد را بکون. شاه به طعنه و به تمسخر میگه که اگر در مسجد سجده نکنی، سرت رو روی زمین نذاری، نجات پیدا نمی کنی. حالا تو از این ور مسجد تا اون ور مسجد رو با نشیمنگاه خودت طی کن، هیچ رستگاری نخواهی داشت، ولی اگر سر سجده بر زمین مسجد بگذاری، اون موقع است که میتونی از خداوند انتظار داشته باشی که رستگاری رو بهت هدیه کنه. تشبیه مولانا رو ببینید چطور قلب پاک رو به سجده تشبیه میکنه و پول الکی خرج کردن رو به پیمایش مسجد با نشیمنگاه. باید کار اصلی رو انجام بدی، نه اینکه در اعمال فرعی و غیر لازم سنگ تموم بگذاری، این هیچ فایده ای نداره. منهیان انگیختند از چپ و راست، کاندرین ویرانه بوبکری کجاست؟ منهی یعنی خبرچین و جاسوس. مردم سبزوار از هر طرف یک خبرچینانی رو منصوب کردند تا ببینن میتونن توی این شهر ویرانه یک شخصی با نام ابوبکر رو پیدا بکنند، تا اینکه نجات پیدا بکنند. بعد 3 روز و 3 شب کشتافتند، یک ابوبکری نزاری یافتند. خلاصه 3 شبانه روز سعی و تلاش مستمر کردند و بالاخره یه شخص ضعیف و مردنی به نام ابوبکر پیدا شد. رهگذر بود و بمانده از مرض، در یکی گوشه خرابه پرحرز. حرز اینجا یعنی مرگ. این شخص ابوبکر هم از اهالی سبزوار نبود، یک مسافر بود که بر اثر بیماری اینجا توقف کرده بود، در گوشه خرابه پرحرزی توقف کرده بود، یعنی جایی که امکان مرگ خیلی زیاد بود. خفته بود او در یکی کنجی خراب، چون بدیدندش بگفتندش شتاب. این ابوبکر نام در یک کنج خرابه ای خوابیده بود و وقتی هم مردم پیداش میکنن بهش میگن زود باش، خیز که سلطان تو را طالب شده است، که از تو خواهد شهر ما از قتل رست. مردم بهش میگن بلند شو زود باش، سلطان تو رو طلب کرده، الان نجات شهر ما از کشتار با دست تو فقط امکان پذیره. گفت اگر پایم بودی یا مقدمی، خود به راه خود به مقصد رفتمی. مرد بیمار میگه من اگه پای رفتن داشتم که اینجا نمیخوابیدم، بلند میشدم میرفتم مقصد خودم، چون گفتیم دیگه این از اهل شهر سبزوار نبود، داشت رد میشد، ولی چون نمیتونست راه بره این گوشه افتاده بود و خوابیده بود. اندر این دشمن کده کی ماندمی، سوی شهر دوستان میراندمی. من ابوبکرم، من سنیم، اینجا همه شیعن دشمنای منن، من اگه پای راه رفتن داشتم که توی این شهر پر از دشمن نمیموندم، بلکه میرفتم به سوی شهر و دیاری که دوستانم اونجا باشن. مردم هم که دیدن این واقعا آدم ضعیفیه، نمیتونه راه بره، تخته مرده کشان بفراشتند، وان ابوبکر مرا برداشتند. مردم هم یه تابوت آوردند، تخته مرده کشان تابوت دیگه، تابوت آوردند، ابوبکری که نمیتونست حرکت بکنه رو گذاشتن توش و روی دستای خودشون بلند کردن و بردند عین جنازه. سوی خوارزم شاه حمالان کشان، میکشیدندش کتابینت نشان. اینایی که این تابوت رو حمل میکردند بر دوش خودشون این فرد رو بردند در نزد خوارزم شاه تا سلطان او رو ببینه و به برکت وجودش بلا رو از این شهر ببره. حالا مولانا میاد و سمبولیزم این داستان رو خودش برامون موشکافی میکنه. سبزوار است این جهان و مرد حق، اندر اینجا زایع است و ممتحق. ممتحق یعنی کسی که به محاق رفته، نابود شده. در این حکایت سبزوار مظهر این جهانیه که ما داریم درش زندگی میکنیم. مردان حق در این جهان مثل این ابوبکر مطرود و منزوی و ناشناسند. حالا ببینیم خوارزم شاه سمبول کیست؟ هست خوارزم شاه یزدان خلیل، دل همی خواهد از این قوم رذیل. خوارزم شاه سمبول خداوند خلیله که از مردم فرومایه پول نمیخواد، یه قلب سالم میخواد، یه صاحب دل وارسته میخواد. در سوره شعرا داریم که یوم لا ینفع مال ولا بنون، یه روزی میرسه که دیگه پول و فرزند به دادتون نمیرسه. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که یه قلب سالم برداره بیاره پیش خدا. قلبی که سالمه یعنی از غبار معصیت پاکه، اینه که به دردت میخوره. گفت لا ینظر الی تصویرکم، فابتغوا ذا القلب فی تدبیرکم. اینم یه گواه دیگه، حدیث نبوی که پیامبر فرمود خداوند به ظاهر شما نگاه نمیکنه ها، برای چاره جویی در کارتون یک صاحب دل طلب کنید. فابتغوا یعنی طلب کنید. چی طلب کنیم؟ ذا القلب یعنی کسی که قلب داره، صاحب قلبه. در تدبیرتون چنین فردی رو طلب کنید. اگه خودتون یک چنین قلب پاکی ندارید، اشکال نداره برید سراغ یه صاحب دل، از او کمک بخواید. مثل این ابوبکر که شهر سبزوار رو نجات داد، اون صاحب دل هم شما رو نجات میده. خداوند میگه من ز صاحب دل کنم در تو نظر، نی به نقش سجده و ایثار زر. خداوند از چشم کاملان و صاحب دلان به ما نگاه میکنه، به سجده کردن ظاهری، عبادات ظاهری، یا یعنی که به بذل مال و زر ما توجهی نداره. قلبه که مهمه، نیته که مهمه، نه ظاهر عمل. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. چقدر بده که آدم ندونه مرتبه خودش چیه، خیال بکنه که خودش صاحب دله، بعد بگه خب پس من برای چی باید برم دنبال صاحب دل حقیقی؟ این کارو نکنه، این کارو رها بکنه و صاحب دل رو جستجو نکنه. دل که گر 700 چو این 7 آسمان اندر او آید شود یاوه و نهان. صاحب دل حقیقی یه دل بزرگی داره که 700 برابر این 7 آسمان درش جا میشن و همه در پهنای او گم میشن. این ظرفیت یک دل حقیقیه که 700 برابر 7 آسمان هم که توش برن یاوه و نهان میشن، گم میشن. این چون این دل ریزه ها را دل مگو، سبزوارن در ابوبکری مجو. تو نباید این قلب های خرد و کوچک رو که هنوز زدوده نشدند، هنوز صیقلی نشدند، اسمشون رو قلب بگذاری. خداوند اگر دل طلب میکنه، دل صیقلی طلب میکنه. همونطوری که نباید در سبزوار شیعی مذهب دنبال پیدا کردن یک فرد سنی به نام ابوبکر باشی، در قلب خرد و کوچک خودت هم نباید طلب پذیرش از طرف خداوند داشته باشی. صاحب دل آینه شش رو شود، حق از او در شش جهت ناظر بود. صاحب دل مثل یک آینه شش جهته. منظور از شش جهت بالا، پایین، چپ، راست، روبرو و پشت سره، یعنی همه جهات، همه جهان. هر طرفی رو که نگاه بکنی آینه شش رو رو میبینی، یعنی خداوند از هر طرفی بر عارف تجلی کرده، از طریق این عارفه که بر سایر موجودات تجلی کرده. اگر صاحب دل نباشه در هیچ کدام از این شش جهات هیچ چیزی وجود نخواهد داشت. اینه که صوفیان دنیا و جهان رو قائم به حضور ولی الله میدونن و اگر او نباشه دیگه عالم قوامی نخواهد داشت. هر که اندر شش جهت دارد مقر، نکندش بی واسطه او حق نظر. کسی که در این جهان شش جهت قرار بگیره، خداوند اگر بخواد به اون نگاه بکنه، به واسطه اون صاحب دل بهش نگاه میکنه. ببینید مولانا چه جایگاهی برای صاحب دل قائله. میگه هر کس به این جایگاه برسه میشه منظر خداوند. خداوند به دیگران هم از چشم او نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی خداوند از چشم صاحب دل به دیگران نگاه میکنه؟ حالا برامون توضیح میده. گر کند رد از برای او کند، ور قبول آرد همو باشد سند. یعنی که رد و قبول ما انسان‌ها به صاحب دل واصل وابسته است. اگر ما مقبول این صاحب دل باشیم، مقبول خداییم. اگر ما مردود صاحب دل بشیم، مردود خداوندیم. این صاحب دل سند خداونده، تکیه‌گاه تایید خداوندیه. بی از او ندهد کسی را حق نوال، شمعی گفتم من از صاحب وصال. هر عطا و عنایتی که خداوند بخواد در حق بنده ای بکنه به واسطه وجود اون صاحب دله. یادتون بیفته که خوارزمشاه به واسطه وجود ابوبکر، حالا در داستان ما ابوبکر مظهر مرد حق و صاحب دل واصل بود دیگه، این خوارزمشاه به واسطه وجود ابوبکر اهل شهر رو از کیفر معاف کرد، یعنی در مردم شهر از دیده ابوبکر نگاه کرد. یعنی خداوند در ما از دیده عارف واصل نگاه میکنه. تازه این فقط شمعی بود از درجات او. یه ذرهشو مولانا برای ما تعریف کرد. موهبت را بر کف دستش نهد و از کفش آن را به مرحومان دهد. خدا اگه بخواد به مردم یه چیزی ببخشه، اون رو میذاره کف دست صاحب دل، میگه تو برو این رو بین مردم تقسیم کن و مردم رو مشمول رحمت خودت بکن. مرحوم در این بیت یعنی کسی که رحمت به دست آورده، مشمول رحمت الهی قرار گرفته، یعنی انسان کامل واسطه فیض الهیه. این جمله معروف رو مولانا در این بیت با این بیان بهمون داره گوشزد میکنه. با کفش دریای کل را اتصال، هست بیچون و چگونه بر کمال. وقتی که دست عارف واصل برسه به دست خداوند، خب رسیده به یک دریای بیکران رحمت حق. چنان پیوندی میخوره که شما نمیتونی با چند و چون و کم و کیف توصیفش بکنی، بیچونه، قابل وصف نیست، اتصالی که نگنجد در کلام، گفتنش تکلیف باشد و سلام. چون این اتصال انسان با خداوند اتصالیه که من نمیتونم در کلام برای شما بیانش بکنم، فقط به خاطر اینکه وظیفم رو انجام بدم یه تیکه کوچولوش رو براتون تعریف کردم و سلام. حالا برگردیم به بیان سمبولیزم داستان خوارزمشاه. دیدیم که خوارزمشاه سمبل یزدان خلیل بود، سبزوار این جهان بود و مرد حق مرد خدا و عارف واصل. حالا ببینیم اون خراجی که مردم پیشنهاد دادن چی بود. 100 جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری ای منحنی. منحنی یعنی خمیده. ای توانگر اگه پول برداری بیاری به درگاه باری تعالی، فکر کردی خداوند گول این ثروت رو میخوره؟ نه، بهت میگه ای منحنی، ای بیچاره، برو یه دل با صفا بیار. گرز تو رازیست دل، من راضیم، ورز تو معرض بود، اعراضیم. اگر طالب خوشنودی من خداوند هستی، باید یک صاحب دل بیاری که او از تو خوشنود باشه. اگر صاحب دل از تو گریزان باشه، منم از تو گریزان خواهم بود، ازت اعراض میکنم. ننگرم در تو، در آن دل بنگرم، تحفه او را آر ای جان بردرم. من به ظاهر تو نگاه نمی کنم، به ظاهر اعمالت نگاه نمی کنم، به ظاهر نماز و روزت نگاه نمی کنم، به ظاهر انفاقی که داری می کنی نگاه نمی کنم، نگاه می کنم چی تو دلته، تو دلت چی میگذره که الان داری این پولو خرج می کنی، تو دلت چی میگذره که الان داری این نمازو می خونی، تو دلت چی میگذره که الان دم افطار تریپ روزدارا رو برداشتی. ننگرم در تو، در آن دل بنگرم. عجب جمله ایه. خوارزمشاه گفت اگه میخواید واسه من هدیه بیارید، خراج هدیه نیارید، ابوبکر هدیه بیارید. خدا هم میگه اگه میخواید واسه من هدیه بیارید، دل برای من هدیه بیارید. با تو او چون است؟ هستم من چنان، زیر پای مادران باشد جنان. جنان هم که جمع جنت به معنی باغ بهشته. این حدیث نبوی رو هممون شنیدیم که میگه الجنتو تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است. خداوند میگه برو ببین با دلت چند چندی، نتیجه بازی منم با تو همینه. مگر نشنیدی که پیامبر میگه بهشت زیر پای مادران است؟ یعنی چی؟ یعنی اگه بهشتو میخوای برو مادرت رو از خودت راضی کن. اینجا مادر دله. اگه بهشتو میخوای دلتو از خودت راضی بکن، دل سیقل داده شده، دل واصل، نه خرد دل. مادر و بابا و اصل خلق اوست، ای خنک آن کس که داند دل ز پوست. میدونیم مادر و پدر حقیقیت کیه؟ دل. خوش به حال کسی که دل رو از پوست، باطن رو از ظاهر تمیز بده. فرزند اگر دنبال بهشته، باید رضایت مادر خودش رو فراهم بکنه، به خاطر اینکه اصل آفرینش ما پدر و مادرمون هستن دیگه. و این صاحب دل همون پدر و مادر اصلی ما هستش. اگر بهشت رو میخوایم، باید صاحب دل رو از خودمون خوشنود بکنیم. ولی یه نکته خیلی ظریف اینجا نهفته است. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که یک صاحب دل پیدا کردیم، اون رو ور میداریم میبریم پیش درگاه خدا. تو بگویی نک دل آوردم به تو، گویدت پر رست از این دلها قوتو. به خدا میگی که خدایا بیا یه دل واسط هدیه آوردم، ولی خدا بهت پاسخ میده از این دلها تو این دنیا خیلی زیاده، من دنبال این خورده دلها نیستم. اینجا قوتو یعنی دنیا، یعنی عالم ظاهر. میگه دنیا پر از این دلهای فاقد معرفته، همونهایی که مولانا بهش میگفت خورده دل، یا بهش میگفت دل ریزه. منظور چه دلیست؟ آن دلی آور که قطب عالموست، جان 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 آدموست. مولانا 4 تا جان رو در این مصرع آورده. جان اول روح جمادی، جان دوم روح نباتی، جان سوم روح حیوانی. هیچ کدومو نمیخوایم. جان چهارم رو میخوایم، جان انسانی، جانی که جان انسانه، جان آدمه. ما آدما با روح الهی زنده ایم، نه اینکه در مرتبه انسانی بخوایم باقی بمونیم. اون دلی که زنده نگه میداره این آدم رو، جانی که آدم رو زنده نگه میداره، همون قطب عالمه، همون روح الهیه و اون دل هستش که معیار و ضابطه در نزد خداوند محسوب میشه. از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر. بر یعنی نیکی، سلطان قلبها، سلطان دلها. خداوند دنبال اون دلیه که آکنده از نور حقیقت باشه، آکنده از خیر محض باشه. تو بگردی روزها در سبزوار، آنچنان دل را نیابی ز اعتبار. هر چقدر هم که بیای در این سبزوار عالم مادی بگردی، اون ابوبکر رو پیدا نمی کنی. اون دلی که آکنده از نور حقیقت و خیر محض باشه به این سادگی پیدا نمی کنی. وقتی که این دل رو پیدا نمی کنیم، میشیم همون هایی که رفتن یه ابوبکر مردنی رو گذاشتن تو تابوت، بردن پیش شاه. پس دل پژمرده پوسیده جان، بر سر تخت نهی آن سو کشان. ور میداره یک دل پژمرده پوسیده مرده رو میذاره رو تابوت، میبری پیش خدا که دل آوردم تو را ای شهریار، به از این دل نبودن در سبزوار. میگی که کل سبزوار رو گشتم، دل از این بهتر نتونستم پیدا کنم که برات بیارم. مگه این دل مقبول قرار میگیره؟ گویدت این گورخانه است ای جری، که دل مرده بدین جا آوری. خدا به چی میگه؟ میگه گستاخ، مگه اینجا قبرستونه که دل مرده رو برداشتی آوردی؟ رو بیاوران دلی کو شاه خوست، که امان سبزوار کون از اوست. به این کلمه شاه خو دقت کنید، یعنی شاه صفت، دلی که متخلق به اخلاق شاه باشه، دلی که الهی شده باشه، اون دلی که سبزوار عالم هستی به برکت وجود او امان پیدا میکنه. حالا ببین جواب تو چیه؟ گویی آن دل زین جهان پنهان بود، زان که ظلمت با ضیا زدان بود. تو در جواب میگی که چون این دلی رو من توی این دنیا آخه چطوری پیدا کنم؟ از چشم من مخفیه. دلی که تو دنبالشی آکنده از ضیا و نوره. منم تو این دنیا اسیر ظلمتم. من چطوری بیام نور رو با ظلمت یک جا جمع کنم؟ این کار نشدنیه. واقعاً هم که این حرف حرف درستیه، به خاطر اینکه دشمنی آن دل از روز الست، سبزوار طبع را میراثی است. به خاطر اینکه دل زنده و نورانی از روز الست با طبع پست این جهان در تعارض بوده. این حرف حرف درستیه، به خاطر اینکه دل الهی با خوی و طبع حیوانی از ازل با همدیگه در دشمنی بودند. زان که او باز است و دنیا شهر زاغ، دیدن ناجنس بر ناجنس داغ. به خاطر اینکه دل الهی مثل باز بلند پروازه، این دنیا مثل شهر کلاغان میمونه. دوتا ناجنس وقتی که با هم در یک جا قرار بگیرند، براشون به منزله عذاب سختی خواهد بود. یادتون نرفته که همین چند بیت پیش با هم خوندیم که هان کدام است آن عذابه معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خد. الان داره دوباره توی همین بیت همون مفهوم رو برامون بیان میکنه. ور کند نرمی نفاقی میکند، ز استمالت ارتفاقی میکند. ارتفاق یعنی رفاقت کردن. حتی اگر این زاغ پست یعنی کوردل با باز یعنی صاحب دل واصل نرمی و مدارایی هم بکنه، دلجویی از او بکنه، از روی نفاق و دروئیه، نه از روی خلوص. می کند آری نه از بهر نیاز، تا که ناصح کم کند نصح دراز. دیدید یه وقتایی که یه نفر میاد نصیحتمون بکنه، ما هم حوصله‌شو نداریم، میگیم بله بله حق با شماست، آره شما درست میگی، که طرف دیگه بس کنه، دیگه نصیحت نکنه. میگه اون کوردل اگر به صاحب دل یه نرمی نشون بده و مدارا و دلجویی بکنه، به خاطر اینه که بگه آره شما راست میگی، من حوصله شنیدن این نصیحت ها رو ندارم، نمیخواد به این نصایح گوش بکنه، از روی دورویی بهش میگه که آره حق با شماست. زان که این زاغ خس مردارجو 100 هزاران مکر دارد تو به تو، به خاطر اینکه این زاغ پست فطرت مردارخوار تو آستینش 1000 تا نیرنگ داره. حالا تکلیف اون مصلح در مقابل این زاغ خس مردارجو چیه؟ آیا باید ولش بکنه بره و دنبال کار خودش، یا اینکه نه این به عنوان مصلح یه وظیفه‌ای بر عهده داره؟ نیا کنید الان مولانا میاد بهمون گوش زد میکنه که معلم به عنوان مصلح باید چه روی کردی رو نسبت به مرید داشته باشه. گر پذیرند آن نفاقش را رهید، شد نفاقش عین صدق مستفید. میگه که مصلح جامعه، یک معلم، یک مربی نباید در برابر کژیهای گمراهان خیلی سختگیرانه عمل بکنه، بلکه باید شرح صدر داشته باشه، باید آروم آروم دونه دونه این کژیها رو اصلاح بکنه تا نهایتا همه این کژیها برگرده و در مسیر درست خودش قرار بگیره. پس اگر صاحب دل نفاق و مکر اون شخص فرومایه رو میپذیره، یعنی نادیده میگیره، به خاطر اینه که اون شخص یواش یواش از این نفاق دست برداره، نفاقش به صداقت مبدل بشه. نه اینکه فکر بکنید که صاحب دل حقیقی در برابر مکر و دورویی فرومایگان اگر نرمی نشون بدن یعنی که ما اونا رو میپذیریم، یعنی ما گول خوردیم، گول نفاقتون رو خوردیم، نه به روشون نمیارن تا اینکه اونا یواش یواش به راه راست هدایت بشند. زان که آن صاحب دل با کر و فر هست در بازار ما معیوب خر، و به خاطر همینه که اون صاحب دل حقیقی در این آشفته بازار دنیا متاع معیوب ما رو میخره، یعنی اغماز میکنه نسبت به اعمال ما. صاحب دل جو اگر بی جان نه ای، جنس دل شو گر زده سلطان نه ای. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ اگه هنوز دلمون نمرده، هنوز روح و جانمون تماما از کفمون نرفته، اگر سر ستیز با حق نداریم، باید دنبال صاحب دل باشیم، صاحب دلی که ما رو به راه بیاره، صاحب دلی که دل پژمردمون رو تازگی و صفا ببخشه. آن که رزق او خوش آید مر تو را، آن ولی توست نه خاص خدا. ولی خودت رو با ولی خدا اشتباه نگیر. اگر به مقتضای هوا و هوست یک متزور دروغ مکاری رو پیدا کردی که حشر و نشر باهاش برات خیلی دلنشینه، وقتی کنارش هستی خیلی بهت خوش میگذره، فکر نکن که او ولی خداست، فکر نکن او دوست خداست، اون ولی توه، اون دوست توه، اون به خاطر اینکه به تو خوش بگذره هر نفاقی رو میکنه، میخواد درست باشه اون کار، میخواد غلط، پس او خاص خدا نیست، او ولی توه. هر که او بر خو و بر طبع تو زیست، پیش طبع تو ولی است و نبیست. کسی که مطابق خو و طبع تو رفتار بکنه مسلما مطابق با سلیقه تو دوستی میکنه، نه مطابق با سلیقه خداوند، پس دوست توه، دوست خدا نیست. اگه فکر میکنی او نبیه، او نبی خدا نیست، او نبی ابلیسه. چه نکته ظریفی رو داره بهمون گوش زد میکنه. خیلی وقتا ما یکی رو پیدا میکنیم، فکر میکنیم که این همون مرشدیه که دنبالش بودیم، در حالی که این میتونه یه ابلیس باشه. ظاهر مرشد الهی، ظاهر ولی خدا و نبی خدا رو داره، ولی ابلیسه، شیاده، صیاده، تو رو جذب خودش میکنه، بعد بر کارهای زشتت مهر تایید میزنه، 1000 تا دلیل میاره که این کارت درسته، اشکال نداره، در حالی که این کار عین گناهه. رو هوا بگذار تا بویت شود، وان مشام خوش عبرجویت شود. از هوارانی دماغت فاسد است، مشک و عنبر پیش مغزت کاسد است. انقدر تو در هوسرانی کوشیدی، انقدر فاسد و تباه شدی که دیگه مغزت مشک و انبر دوست نداره. میگه اه مشک چیه، انبر چیه، چقدر اینا ناخوش و نامطبوعن. اگر میل طلب داری حواست رو جمع کن، باید امیال نفسانیت رو بذاری کنار، خودت رو از هوا و هوس پاک بکنی تا مشام جانت لایق بوی دلنواز عبرت و حقیقت بشه. ببینید ابرجو رو شما هم انبرجو و عبیرجو میتونید معنا بکنید، یعنی کسی که دنبال بوی خوشه، هم میتونید به معنای پندجو و نصیحتجو در نظر بگیریدش که هر جفتش اتفاقا به این بیت میخوره. پند و اندرز و عبرت رو به بوی خوش تشبیه میکنیم و اون رو جستجو میکنیم. چطور؟ با کنار گذاشتن هواهای نفسانی. حد ندارد این سخن، واهوی ما می گریزد اندر آخر جا به جا. ما که این حرفای حکمت آمیزمون تموم شدنی نیست، بریم سراغ همون آهویی که صیاد گرفتش و انداختش تو طویله و حالا داره از این طرف به اون طرف فرار میکنه. روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود و در استبل خر. اون آهوی نری که دربارش صحبت کردیم، همون که نافه خوشبو داشت، روزها در آخر خران عذاب و سختی میکشید. مضطرب در نزع چون ماهیز خشک، در یکی حقه معذب پشک و مشک. پشک یعنی پشگل، مشکم که عطره. چطور ما وقتی اینها رو در یک حقه قرار میدیم، یعنی توی یک قوطی قرار میدیم، عذاب میکشن از دست هم؟ هم پشک در عذاب هم مشک. اون آهو هم در اون آخر خران همینطور مضطرب و پریشان بود، مثل ماهی که انداختنش تو خشکی و داره جون میده، مثل سرگین و مشکی که توی یک جعبه گذاشتن و دارن از دست هم عذاب میکشند. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش طبع شاهان دارد و میران خموش. یکی از اون خرها شروع کرد مسخره کردنش، گفتش که این آهوه رو میبینید، این امیر حیوانات وحشیه، خوی شاهانه داره، میخواد فرمان روایی بکنه، همه ساکت بشید بذارید ببینیم امیر چی میگه. واندگر تسخر زدی که از جزرومت گوهر آورده است کی ارزان دهد. خلاصه خرها داشتن مسخرهش میکردن دیگه. یکیشون میگفتش که این آهو امیر وحشیان، طبع شاهانه داره، ساکت باشید که سر و صدای ما اذیتش نکنه، ببینیم چی میگه. اون یکی میگفتش که مهمان ما از این همه جست و خیزی که میکنه یک گوهری به کف آورده که اون رو ارزان نمیفروشه. انگار مولانا میخواد بهمون بگه که عارف در اثر سیر و سلوک به گوهر معرفتی دست پیدا میکنه که به ارزانی او رو در اختیار هر کسی قرار نمیده. وان خری گفتی که با این نازکی بر سریر شاه شو گو متکی. یه خر دیگه میگفتش که ایشون با این لطافت و ظرافتی که دارن باید تکیه بر تخت شاهان بزنن، اونجا تکیه بکنند. آن خری شد تخمه و از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخواند. تخمه یعنی مریضی که در اثر پرخوری به فرد دست میده، انقدر معده‌اش پر میشه که دیگه جا نداره، حتی دچار اسهال استفراغ میشه، باید بهش دارو بدن که این غذا هضم شه. خلاصه یه خر دیگه بود که خیلی پرخوری کرده بود، دست از خوردن میکشه و به آهو میگه شما بفرمایید کاه بخورید، ازش دعوت میکنه دیگه. سر چنین کردو که نه رو ای فلان، اشتهام نیست هستم ناتوان. آهو بیچاره با سر اشاره میکنه، سرشو تکون میده، انگار میخواد بگه که نه بابا حالم خوب نیست، اشتها ندارم. گفت میدانم که نازی میکنی، یاز ناموس احترازی میکنی. احتراز یعنی خیشتنداری. خره میگه که میدونم داری ناز میکنی، میدونم که آرت میاد از غذای ما بخوری. گفت او با خود که آن طعمه تو است که از آن اجزای تو زنده و نو است. آهو به خودش میگه که این علاقه نمیفهمه که این غذاهای نفسانی غذای خره، این اجزای بدن خر هستش که با این غذاهای مادی و نفسانی زنده و تر و تازه میمونه، غذای من فرق میکنه. آهو به خودش میگه علاق، این غذا خوراک توه، به مزاج تو میسازه، من علیف مرغزاری بوده ام، در زلال و روزه ها آسوده ام، من در مرغزارهای سرسبز زندگی می کردم، از ابتدا با باغ و جویبار خو گرفتم، گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خو و طبع مستطاب. حالا الان دست قضا منو انداخته تو این طویله، تو این جای ناخوش، سرشت و خلق و خو و طبع من پاکیزه و لطیفه، اون سرشت که از بین نرفته. مولانا داره بهمون گوش زد میکنه، اگه تو طویله این دنیا افتادیم یادمون نره که سرشت الهی داریم، آهو بودنمون رو در بین این خران فراموش نکنیم. گر گدا گشتم گدا رو کی شوم، ور لباسم کهنه گردد من نوام. درسته که در ظاهر من گدا و فقیر شدم، ولی گدا صفت نیستم، محاله که گدا صفت بشم. شاید لباسم کهنه بشه، ولی وجود نو و تر و تازه و با نشاطی دارم. شاید عارف بالله در ظاهر فقیر باشه، ولی گدا صفت نیست، دنیا پرست نیست، جسمش پیر و شکسته میشه، ولی روحش با نشاطه. سنبل و لاله و سپرغم نیز هم، با هزاران ناز و نفرت خورده ام. من حتی وقتی میخواستم لاله و سنبل و ریحان هم بخورم، کلی ناز میکردم و اونا رو میخوردم، چه برسه به این کاهویونجهی که شماها دارید میخورید. ببینید عارف بالله اینجوریه، حتی مال حلال دنیا هم براش همچین چیز خاصی نیست، ناز میکنه که بخواد مال حلال دنیا رو هم استفاده بکنه، چه برسه به مال حروم. گفت آری لاف میزند لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گزاف. الاغ به آهو میگه که آره هرچی دوست داری یاوه بگو، هرچی دوست داری بلوف بزن، به خاطر اینکه کسی که در غربت گرفتار شده باشه میتونه هرچی دلش میخواد بگه. حالا تو هی تعریف کن که من فلانجا فلانکارو کردم، کسی نیست شهادت بده که تو اینجوری بودی یا نبودی. از یه جای دیگه اومدی اینجا غریبی، داری درباره جایی که ازش اومدی لاف میزنی، بگو ببینم شاهدی چیزی داری از این حرفایی که داری میزنی؟ گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و عنبر مینهد. آهو میگه بله که گواه دارم، این نافه دلنواز من، این نافه پرمشک من که از عود و عنبر هم خوشبوتره. لیک آن را کش نود صاحب مشام، بر خر سرگین پرستان شد حرام. ولی این بوی مشک رو کی میتونه بشنوه؟ کسی که مشام بوی شناس داشته باشه، نه خری که همش در بین سرگین خودش داره حرکت میکنه، او بوی مشک رو نمیتونه متوجه بشه. خر کمیز خر ببوید بر طریق، مشک چون عرضه کنم با این فریق. کمیز یعنی ادرار، یعنی مدفوع. خر میاد ادرار و مدفوع خودش و اطرافیانش رو بو میکنه، من که نمیتونم مشک و عنبر بهش بدم که او اینها رو بو کنه. ببینید دنیا پرستان مال دنیا براشون خیلی شیرینه، در حالی که حقیقتا این مال دنیا مثل کمیز میمونه، مثل ادرار و مدفوع میمونه. یکی دیگه میاد میگه که به جای اینکه دنبال مال دنیا باشی، از این مال دنیا بگذر، یک چیز دیگه هستش که اون خیلی از این ارزشمندتره، مثل مشک. ولی اون متوجه نمیشه، میگه برو بابا چی میگی چرت و پرت، به خاطر اینکه مشک رو از کمیز تشخیص نمیده. بهر این گفتان نبی مستجیب، رمز الاسلام و فی الدنیا غریب. همینه که پیامبر میگه که اسلام در این دنیا غریبه، چون کسی درکش نمیکنه. اون نبی مستجیب، اون پیامبری که امر خداوند رو اجابت کرده اومده و این حدیث رو گفته. زان که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملائک همدمند. پیامبر کسی بود که همدم و مونسش فرشتگان بودن، ولی خیشان و کسان خودش عموش ازش فرار میکرد. صورتش را جنس میبینند انام، لیک از وی می نیاید آن مشام. مردم ظاهربین پیامبر رو نگاه میکردن، میگفتن خب اونم یه آدم مثل ماست، ولی اون رایحه حقیقتی که از وجود او بلند میشد رو نمیتونستن استشمام بکنند. بله، در ظاهر پیامبر یه آدم مثل ما بود، ولی اون رایحه معنوی چی؟ اون رایحه معنوی که ازش برخوردار بود چی؟ ظاهرش مثل ما بود، ولی روحش چی؟ همچو شیری در میان نقش گاو، دور میبینش ولی او را مکاو. اسلام پیامبر مثل یه شیر میمونه که در یک پوست گاوی گرفتار شده. مردم ظاهربین از دور نگاه میکنن میگن اون گاوه، ولی نمیتونن شیری که در این پوست مخفی شده رو پیدا بکنن. ور بکاوی ترک گاو تن بگو، که بدرد گاو را آن شیر خو. اگر میخوای حقیقت نبوی رو پیدا بکنی، باید از جسمانیات و مقتضیات نفسانی که مثل گاوه دست برداری، به خاطر اینکه اون شیر صفت، اسلام شیر صفت، توحید شیر صفت وقتی ظهور بکنه گاو نفس و نفسانیات رو نابود میکنه. وقتی که عارف ربانی مثل شیر تجلی بکنه، همه خویها و صفات حیوانی از میان میره. طبع گاوی از سرت بیرون کند، خوی حیوانی ز حیوان برکند. این عارف بالله خوی حماقت رو از قلب و ضمیر ما بیرون میکنه، صفت حیوانی رو از حیوان بر میکنه و به دور میاندازه و او رو تبدیل میکنه به یک آدم کامل. و نکته آخر این که گاو باشی شیر گردی نزد او، گر تو با گاوی خوشی شیری مجوی. حرف مولانا رو ببینید، ماها به خاطر اینکه اسیر حماقت و نفس پرستی هستیم مثل گاو میمونیم. باید بریم نزد عارف واصل، باید بریم نزد پیامبر و او میاد و ما رو هدایت میکنه و ما رو تبدیل میکنه به یک شیر دلاور. ولی اگه نمیخوای از این گاو بودنت دست برداری، اگه توی این گاو بودن سرخوش و خرسندی، به سراغ این شیر نرو. خودتو ننداز توی مسیر عرفان و مسیر سلوک، بذار تو همین مرحله حماقت و گاوی باقی بمونی. خیلی ها هستن که مطلوبشون همین هواهای نفسانیه، با یه ماشین و چهار تا خونه و نمیدونم باغ و اینا راضین. خب برای چی میخوای این آدم رو که در مرحله گاوی مونده بیاری در مسیر عرفان که به شیر دلاور عرصه حق مبدل بشه؟ اصلا طرف نمیخواد وارد این وادی بشه، پس ولش کن، بذار تو کانال خودش بمونه. خودش باید بخواد که شیر بشه. وقتی نمیخواد چی کار میخوای بکنی؟ اول قرآن هم میگه که ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن کتاب هدایت برای متقینه، یعنی کسی که خودش دلش میخواد که هدایت بشه. کسی که تقوا نداره، نمیخواد هدایت بشه، قرآن براش هدایتی نخواهد بود. درباره این که چطور شیر بیشه حقیقت میاد و گاو تن و جسمانیات رو میدره، مولانا در فصل بعد برامون توضیحاتی داره که انشاءالله با هم خواهیم خواند. پایان بیت 17409 علی عرفانیان.